الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رواياتی که در مورد که اگر زن قادر زن نفقه رو پرداخت نکنه باید مرد نفقه زن رو پرداخت نکنه، بین زن و مرد تفرقه ایجاد میشه، این روایات رو صحبت میکردیم. خب روایت یک از روایاتش روایت ابی بصیر هست که در تفسیر قمی وارد شده. تفسیر موجودی که به نام قمی هست، من یه بحث های مفصلی در موردش هست، من نتیجه بحث ها رو میخوام عرض کنم، نمیخوام وارد استدلال بشم. حاج آقا اثبات کردن که ظاهراً این تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، بلکه تفسیری است که ظاهراً مؤلفش علی ابن حاتم غزوینی است و بر محور تفسیر علی ابن ابراهیم نگاشته شده و از غیر تفسیر علی ابن ابراهیم هم منقولات زیادی در این تفسیر وجود داره. نه همه منقولات تفسیر علی ابن ابراهیم تو این تفسیر منتقل شده و نه همه آنچه در این تفسیر هست از علی ابن ابراهیم. حالا چجوری میشه تشخیص داد منقولات علی ابن ابراهیم از غیر علی ابن ابراهیم؟ خب از سلسله سندهاش مشخص هست، سندهای علی ابن ابراهیم با سندهای علی ابن حاتم تفاوت داره. علی ابن حاتم یک یا دو طبقه متأخر از علی ابن ابراهیم در طبقه شاگردان و شاگردان علی ابن ابراهیم هست. از بعضی افراد نقل میکنه که معاصر علی ابن ابراهیم هستن، مثل همین احمد ابن ادریس که در این سند واقع شده، و از بعضی افرادی که در رده شاگرد از خود علی ابن ابراهیم هم با یه واسطه تو یک مورد این تفسیر نقل کرده، از یک ابوالفضل نامی از سادات نقل میکنه که از علی ابن ابراهیم. و علاوه بر اون تو این تفسیر نحوه نقل کردن از علی ابن ابراهیم و غیر علی ابن ابراهیم فرق داره. از مواردی که از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، بعد گاهی اوقات که میره نقل از غیر علی ابن ابراهیم بکنه، دوباره بر که میخواد بگرده نقل از علی ابن ابراهیم، با قال علی ابن ابراهیم و مانند اون یا قاله خالی این تعبیر میکنه. یه موارد نادری هم رجع اون الی تفسیر علی ابن ابراهیم هم داره، ولی نوعا با آوردن اسم علی ابن ابراهیم تصریح میکنه، حالا یا معمولا یا اسم صریح یا با ضمیر مشخص میکنه که داره به علی ابن ابراهیم برمیگرده. قاله های خالی در تفسیر موجود هم این قاله ها مال مرجع ضمیرش علی ابن ابراهیم هست. حالا تو همین آیه شریفه که در سوره طلاق وارد شده، من خود سوره طلاق رو من شما سریع مرور کنم. رو تفسیر علی ابن ابراهیم سوره طلاق که شروع میشه، آغازش که ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، میگه قال المخاطبه للنبی و المعنی للناس و ما قال الصادق علیه السلام روایت رو تعبیر میکنه. اون قال مرجع زمین علی ابن ابراهیم. بعد خب توضیحاتی در مورد عده و انواع اقسام عده و اینها میده تا همین جور در سوره های در آیه های دیگه توضیح میده. و قال علی ابن ابراهیم فی قولی اتقوا الله ربکم لا تخرجون من بیوتهم نه قال توضیح میده قول لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا قال لعله ان یبدل زوجها همین جور. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن قال المطلقه الحامل اجلها ان تضع ما فی بطنها قوله اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم قال المطلقه للروج عليها راجعه تا آخر عبارت. بعد میگه حدثنا محمد ابن احمد ابن ثابت قال حدثنا الحسن ابن محمد عن محمد ابن زیاد. این محمد ابن احمد ثابت از مشایخ علی ابن حاتم قزوینی خارج چین هست. تا آخر روایتی رو ذکر میکنه. بعد از اون اخبرنا احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن ثوید عن عاصم ابن حمید عن ابی بطین عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فمن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله قال اذا انفق الرجل علی امرأته ما یقیم ظهرها مع الکسوه و الا فرق بینهما. بعدش داره و قال علی ابن ابراهیم فی قوله که عین من قریتن قال اهل قریتن اهل القریه. بعد همینجور بعد که میخواد برگرده با قال علی ابن ابراهیم اشاره میکنه که این قسمت مربوط به علی ابن ابراهیم که قبلا نبود. به هر حال این تیکه مربوط به علی ابن حاتم قزوینیه. علی ابن حاتم قزوینی ثقه است و در وثاقتش بحثی نیست. سلسله سند هم در وثاقت اعتبارش بحثی نیست و بحث جدی اینجا نداره.
استناد کتاب علی ابن حاتم از
شما؟ بله
استناد این کتاب علی ابن حاتم.
اون حالا مش خیلی من روایت هایی که داره سند هایی که داره مشخص سند های اوه و مشکل خیلی خاصی نداره. سقصف در وثاقتش بحثی نیست. بله؟ نه کسی در ضبطش و این هم یربیان ضعفا در موردش هست. یربیان ضعفا هست البته. نه 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 منقولاتی که از علی ابن ابراهیم هست بحث سر اون منقولاتی که از علی ابن ابراهیم هست اونهاست. بله منقولاتی که از غیر علی ابن ابراهیم در این کتاب هست که مشکل خاصی درش وجود داشته باشه اون رو یادم نمیاد چیز خاصی در اون موردها باشه. در مورد این تفسیر علی ابن ابراهیم در واقع دو مرحله بحث هست، یعنی حالا غیر از اون بحث های کلی که در مورد کتاب شناختی اینها هست، در مورد اعتبار کتاب یک سری منقولاتی که از علی ابن ابراهیم نقل میکنه یه بحث هست، یک سری منقولاتی که از غیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه. من اجالتاً چیز خاصی در مورد منقولاتی که از غیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه و مشکل خاصی به ذهنم نمیرسه. خب اینم این روایت. حالا این روایت به خصوص که مشابهاتش تو نقل‌های متعدد دیگه هست و خود اون نقل‌های متعدد هم تایید کننده همین مطلب هست که این نقل هم درست باشه. البته متنش تقریبا عین متن روح ابن عبدالرحیمه. مهم هم نیست که فوقش این که حد اکثر در یک مجلس این شنیده شده از امام علیه السلام. سائلش مثلا روح ابن عبدالرحیم بوده و ابی بصیر پاسخ امام علیه السلام رو از سؤال روح ابن عبدالرحیم شنیده. روایت بعدی روایت تهذیب هست، از تهذیب نقل شده و از فقیه نقل شده. احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن حماد ابن عثمان و خلف ابن حماد خب این سندش سند تهذیب تو سند محمد ابن سنان واقع است که محمد ابن سنان به ساقتش مورد بحثه و بقیه سلسله سند گیری نداره، فقط محمد ابن سنان مورد بحث ما تصریح میکنیم، ولی خب خیلی از آقایون محمد ابن سنان به صدا نمیدونن. عن حماد ابن عثمان و خلف ابن حماد عن ربیع ابن عبدالله و الفضیل ابن یثار عن ابی عبدالله علیه السلام. این سلسله سند گیری درش نیست. فی قوله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله قال ان انفق علیها ما یقیم صلبها. و تو فقیه به جای صلبها نجور که نقل میکنه زهره ها هست، مع کسوتن و الا فرق بین ها. خب طبق نقل فقیه تقریبا این متن روایت ربیع ابن عبدالله و فضل ابن یثار با اون ابی بصیر و روح ابن عبدالرحیم دقیقا یکی میشه. اما برجاش صلبه ها تعبیر کرده، برجا زهره ها تعبیر کرده، حالا ما خیلی فرق هم شده این بین این دو واژه نیست. بله آره اونم هر دوش یعنی همین، یعنی به یه پشتش رو مثاله. خب من الان آقای سیستانی تعبیرشون این هست که سند صدوق به ربیع ابن عبدالله و فضیل ابن یثار هم صحیحه. من خودم مراجعه نکردم، من الواقع آقا سند ربیع ابن عبدالله رو فضیل ابن یثار رو اگر بخواه ربیع ابن عبدالله رو از ربیع ابن عبدالله و الفضیل ابن یثار بطور
فقط روایت رو عن علی رضی الله عنه عن سعد بن عبدالله و الهمیری جمعان عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن ربیع بن عبدالله.
بله هیچ بحثی در صحت سندشون به ربیع بن عبدالله نیست. ابی ام سعد بن عبدالله و همیری و احمد محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید و همه حماد ابن عیسی همه ثقات و اجلا هستن. و فضیل ابن یثار رو هم چی؟ حالا همین اینا بحث میکنم.
فقط روایت رو عن محمد ابن موسی ابن متفکر رضی الله عن ابی ابن حسین سعدابادی عن احمد ابن ابی عبدالله البردی عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن حزینه عن الفضیل بن یسار.
و طریق دیگه نداره؟ حالا این رو البته عرض کنم خدمت شما، یه افرادی تو این سلسله سند هستن، مورد بحث هستن، مثل محمد ابن موسی ابن متوکل که ما تصحیحش میکنیم، مشکلی نداره. بعدش محمد موسی ابن متوکل ان
علی ابن حسین
سعدآبادی، خب اونم مورد بحث هست به نظرم. آقای سیستانی علی ابن حسین سعدآبادی رو اشکال کرده بودن تو بحث اول کتاب، حالا ایشون علی ابن حسین سعدآبادی رو اشکال کرده بودن تو اول کتاب و ولحاصل ضعیفون به علی ابن حسین سعدآبادی ولا یوم که تفسیر محمد موسی بن متوکل رو خب تفسیر کرده بودن، ولی علی ابن حسین سعدآبادی رو اشکال کرده بودن. حالا اینجا فرمودن که طریق به طریق صحیح به مقداری با بحث اونجاشون نیستن که مرافات داره لکل من هما فضل و یسار. غیر از اون هم یه طریقه دیگه، محمد مصطفی متوکل علی ابن حسین سعدآبادی ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه ان ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه. نه، این علی ابن حسین سعدآبادی در سند هست که ما حالا تصحیح میکنیم علی ابن حسین سعدآبادی رو، بنابراین. ولی خب به هر حال همون طریق ربیع ابن عبدالله کافی هست برای اینکه این سند تصحیح بشه. البته یه بحثی در مورد اسناد فقیه هست که فقیه در بعضی موارد نسبت به بعضی اشخاص یک سند منفرد ذکر کرده، یک سند به دو نفر معطوف به هم هم ذکر کرده، مثل محمد ابن همران و جمیل ابن دراج. محمد ابن همران و جمیل ابن دراج یه طریق به جمیل تنهایی ذکر کرده، یه طریق اگه اشتباه نکنم به محمد ابن همران و جمیل ابن دراج با هم ذکر کرده این دوتا. خب صحبت سر این هست که آیا بله. به جمیل به نظرم نه، به نظرم جمیل رو ذکر کرده، محمد ابن همران رو ذکر نکرده. اونه که تو ذهن و جمیل ابن دراج با هم. خب جمیل ابن دراج خالی چی؟ نه دارید. محمد ابن همران خالی چی اون داره؟ داره اونه، محمد ابن همران خالی رو داره. خب بحث سر این هست که مثلا طریق معطوف به هم غیر از طریق واحد هست، اینجوری کسی که ممکنه تصور بکنه، ولی نه مطلب اینجور نیست. اولا دو بحث هست، یه بحث اینه که آیا اون طریقی که به نحو اشتراکی ذکر شده است، مثلا محمد ابن همران و جمیل ابن دراج، اون طریق اشتراکی برای محمد ابن همران و جمیل هایی که تنها تنها هستن اونا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، اون یه بحثه. اون بحث غیر از بحث ماست. بحث ما این هست که طریقی که در مشیق هست، گفته همه مواردی که از ربعی مثلا نقل کردم طریقش اینه، همه مواردی که از فضیل ابن یسار نقل کردم طریقش اینه. طریقه این اطلاقش میگیره، چه مواردی که از ربعی به تنهایی ذکر کرده باشم، چه مواردی که از ربعی فضیل ابن یسار مثلا بشه عطف شده باشه در ضمن اون. فرق داره بین این که میگه مواردی که از محمد ابن همران و جمیل ابن دراج با هم نقل کرده باشم، طریق من اینه. این رو ممکنه بگیم که این مواردی که محمد ابن همران تنهایی باشه نمیگیره، مواردی که جمیل ابن دراج تنهایی باشه نمیگیره. اون بحث با این بحثی که اینجا ما داریم متفاوت هست. اصل مطلب هم در مورد محمد ابن همران و جمیل نکتش اینه که محمد ابن همران و جمیل یک کتاب مشترک داشتن، با همدیگه یک کتاب نوشتن و این طریق در واقع طریق به منقولات این کتابه، که چون مشترکن با همدیگه یک کتاب داشتن. شرحال جمیل و اینها اشاره شده که با محمد ابن همران مشترکن یک کتاب داشتن، اما ربعی ابن عبدالله و فضیل ابن یسار اینها که یک کتاب مشترک داشته باشن و به خاطر کتاب مشترک به هر حال اینجوری نیست. اینه که اگر هم اشکالی باشه، اشکال این هست که آیا طریقی که در مشیخ به دو نفر معطوفاً ذکر شده است موارد غیر عطفی رو میگیره یا نمیگیره، ولی نه اینکه طریقی که به صورت منفرد در مشیق ذکر شده باشه موارد معطوف رو میگیره یا نمیگیره. اون وجهی نداره بگیم که موارد معطوف رو نمیگیره. حالا در خصوص اون محمد ابن همران و جمیل ممکنه شخصی باز اونجا بگه که آیا اون طریقی که به صورت منفرد به محمد ابن همران هست موارد مشترک محمد ابن همران و جمیل رو میگیره یا نمیگیره. اون حالا ممکنه یه انقلتی توش کسی مطرح کنه، بگه که مثلا این با توجه به اینکه دو تا طریق مختلف ذکر کرده میخواد اون محمد ابن همران مواردی رو بگه که قرینه ذکر محمد ابن همران و جمیل اون طریق محمد ابن همران، مراد محمد ابن همران تنهاییه، محمد ابن همرانه که جمیل بهش معطوف هست او رو شامل نمیشه. اون فقط اون به قرینه این که علاوه بر طریق به محمد ابن همران، طریق محمد ابن همران و جمیل ذکر شده ممکنه ما این مطلب رو بگیم. ولی حتی همون جا هم محمد ابن همران اگر غیر از جمیل کس دیگه‌ای بهش عطف شده باشه اونا شامل میشه. خصوص محمد ابن همران و جمیل رو به قرینه این که دو تا طریق مستقل ذکر کرده اون رو ما ممکن است مناقشه بشه با امثال اینها. به خلاف اینجور نیست که به طور کلی طریقی که در مشیخ به یک نفر هست مواردی رو که اون نفر در اول سند به صورت معطوف و به صورت عطفی وارد شده شامل نشه. بنابراین این اشکالی در این سند نیست. حالا اون شاید مشکل باشه که بتونیم این رو ببینیم، چون مال کتاب مشترکه. اما بگیم اما چی؟ اگه نبود هم نه، حالا اون
منفرده نمیتونه.
نه حالا اگر
احتمالشو نمیدنیم
حالا عرض کنم خدمت شما، این اون جایی که به صورت مشترک ذکر شده بخواییم مشترک جای واحد رو بگیره مشکله. خب این هم این روایت. بنابراین طریق شیخ صدوق به ربعی ابن عبدالله صحیح هست بدون تردید، و طریقش به فضیل ابن یسار صحیح بودنش محل بحث به خاطر علی ابن حسین سعدآبادی، که ما اونجا در مورد علی ابن حسین سعدآبادی مفصل در موردش بحث کردیم و علی ابن حسین سعدآبادی رو تصحیح کردیم. علاوه بر این که یک راه حل دیگری ممکنه شخصی در مورد همین علی ابن حسین سعدآبادی شخصی مثلا بخواد دنبال کنه بگی که این علی ابن حسین سعدآبادی و محمد ابن موسی ابن متوکل، این دو نفری که تو سلسله سند هستن، اینا خودشون صاحب کتاب نیستند، صاحب کتاب نیستند که روایت از کتاب اونا اخذ شده باشه. مرحوم شیخ صدوق تعبیر کرده که من همه روایات این کتابم رو، همه روایاتم رو از عرض کنم خدمت شما، از کتب معتبری که علیه المعول و علیه المرجع از اونها اخذ کردم. اون کتابی که منبع شیخ صدوق بوده و روایت رو از اون کتاب اخذ کرده، الزاماً کسی نیست که اول سند باشه، اول سند باشه، ولی ممکنه شخص بگه که این مشیخهی که هست باید از یکی از این افراد مشیخه گرفته، افرادی که تو این سلسله سند باشه اخذ شده باشه، و افرادی که تو این سلسله سند هستن محمد ابن موسی ابن متوکل و علی ابن حسین سعدآبادی، اینها صاحب کتاب نیستن، پس باید مثلا از کتاب احمد ابن ابی عبدالله یا افراد بعدی اخذ شده باشه. و این چون از کتابی است که علیه المعول و علیه المرجع، دیگه طریق به کتاب اونها نیازی نیست به که طریق به اون کتاب ها رو ما بررسی کنیم. این هم برای تقریبی هست در
بحث.
نه سعی اصطلاحی هم میشه،
نه سعی متخلیقی نمیشه،
نه اونم نه سند هم درست میشه، سند هم درست میشه در واقع
شخص علیه میشه که ما
نه این از نه این روایت روایت از کتاب مثلا احمد ابن ابی عبدالله گرفته شده و نه طریقه به کتاب بنابرای نه اصطلاحا طریقه به کتاب رو معلوم نیست ما دخالت بدیم در اون اصطلاح، نه رو این مبنا، من مبنای آقای سیستانی رو، نه رو مبنای آقای سیستانی نمیخوام مش کنم، مبنای آقای سیستانی، آقای سیستانی اینا طریقه به کتاب رو بررسیه، نه نه طریقه به کتاب رو اینا بررسی سندیش رو لازم میدونن، ولی بنابراین که ما در طریق به کتب یا لااقل در طریق به کتب مشهور نیاز بررسی سندی نبینیم و این رو هم استظهار کنیم که از کتاب احمد بن ابی عبدالله یا افراد بعدی سند ابن ابی عمر یا عرض کنم افراد دیگه عکس شده، میشه به این طریق کتاب این سند رو تصحیح کرد.
خاطر قول همین
وسائل
همین
طریقه
به کتاب ها باشه،
اما نمیدونی
چرا
با اون
کتاب اعتماد
میکرد، نه میگه علیه المعول و علیه المرجع، بحثر اینه،
یعنی همه اعتماد هست،
آره دیگه کتابی هست که علیه المعول و علیه المرجع،
یعنی بچه ذکر این دوتا چیه
تو واسه ده یکی از طرقش بوده دیگه،
اونجا از حد احضاب باشه
همین اونجا با اون
یک نوع تعبیر سند احیانا
نه یعنی کتابش الان خواسته سند تایید کنه، سند رو چیکار کرده؟ کتابو لحاظ کرده، بعد میگه من این کتاب مثلا نوشته که فلان فلان اینو گوش سر این کار کرده.
نه فرض کنید منقولاتی از ربیع ابن عبدالله و فضیل ابن یسار رو از کتاب ابن ابی عمر اخذ کرده، این طریق در واقع طریقه به کتاب ابن ابی عمر بوده،
خب اون رو میده بعد اونجا سند ابن ابی عمر
طلب ابن ابی عمر به بعد رو اون ابن ابی عمر به بعد ولو عرض کنه اونا همش مثلا در کتاب ابن ابی عمر به همین شکل بوده، ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه
در
اینکه
لزومه که
سرده
که کتاب ابن ابی عمر نیست که چهار کتاب
دیگه ممکنه، نه ممکن این معنیش اینه که مثلا در کتاب ابن ابی عمر همه شو اخته، یا اگر در کتاب دیگه هم بوده
در مورد یه نفر میشه این حرف در صد و موان اینجور اول طبیعتا و در مورد کسی از روات بیدون بی روات بیدون کتاب مختلف هست، واقعا صد و برای یه نفر من چهار تا طرف گفته اینقدر چیز
بله،
اگر برای هر کسی یکی یا دو تا گفته
مثلا حالا دیگه اونا حالا به هر حال بحثایی است که باید در جای خودش بحثش رو مطرح کرده. خب بماند، خب اینم این یه روایت بعدی روایتی هست که روایت 11 باب، روا عاصم بن حمید عن ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا على الامام ان يفرق بينهما. بله این روایت هم، این روایت یه فرقی با روایت قبلی داره، اون دو تا روایت به سر روایت قبلی داره که اینکه چه کسی این تفریق رو انجام میده توی ذکر شده کان حقا على الامام ان يفرق بينهما، اونا فرق بینه ماست اما صریحا بیان نکرده که چه کسی این تفریق رو انجام میده. طریق به عاصم بن حمید رو هم چی؟ امام نه مراد امام معصوم تو جان نیست، نه یعنی کسی که شرعا اختیار داره هست،
میتونه
واسه چه موضوعات اساسا فرقه تفسیر کنه؟ تخص اون اصلا تفسیر نیست، عام نیست که فرقه بین اماد کی تفریق ایجاد میکنه رو بیان نکرده، فرقه بین اماد یعنی بین اینها تفریق داده میشه، اما کی تفریق میده رو در مقام بیان اون جهتش نیست، اونش مفسر اون هست.
عن سعد بن عبدالله عن ابراهیم بن هاشم عن عبدالرحمن بن ابی نجده.
بله خب این سلسله سند هم بحث خاصی نداره، ابراهیم بن هاشم تو سلسله سند هست که دیگه تو متأخرین بحثی در اعتبارشون نیست، ابی و محمد بن حسن عن سعد بن عبدالله عن ابراهیم بن هاشم عن عبدالرحمن بن ابی نجده، عبدالرحمن بن ابی نجده همه ثقات و اجلا هستند و در سلسله سند بحث جدی نیست. خب اینم تمام. بحث بعدی، سه روایت بعدی، یه روایتی هست که خیلی سندهای مختلفی داره و سندهاش هم با هم دیگه تفاوت‌های جدی دارن و توی جامعه احادیث از تهذیب و کافی و چند جای تهذیب وارد شده، حالا اینو میخونم. یه جای تهذیب این هست، جعفر ابن محمد ابن قولوی یا ابن قولوی خالی عن جعفر ابن محمد عن عبدالله ابن نهیک عن ابن ابی عمر عن علیین عن جمیل. این سندهای مختلف این روایت همه به جمیل منتهی میشه، از جمیل به بعد سند یه مقداری تفاوت میکنه. خب اینجا این یک نقل. جای دیگه تهذیب این رو از کتاب حسین بن سعید اخذ کرده، الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل، این هم اینجا. بعد جمیل عن بعض اصحابنا عن عهدهما علیهم السلام. خب تو این دو تا سند یک از ابن ابی عمیر به بعدش مشترک هستن، فقط تو مورد اول یه بین ابن ابی عمیر و جمیل یه عن علیین اضافه شده، تو سند دوم این عن علیین وجود نداره. این عن علیین زائده، ابن ابی عمیر همیشه از جمیل مستقیم نقل میکنه. اینجا هم تو نقل دیگه یه روایت از کافی هم ابن ابی عمیر عن جمیل مستقیمه. خود ذیل روایت هم یک تعبیری داره که اون تقریبا اون هم همین مطلب هست که در واقع من احتمال میدم این عن علی، چون این روایت تو کافی از طریق علی ابن ابراهیم هم نقل شده، تو حاشیه مثلا تو حاشیه منابع اولیه یه نفر اشاره کرده بوده که عن علی اشاره به اینکه این روایت از طریق علی ابن ابراهیم هم نقل شده، عن علی اشاره به نقل روایت از طریق علی ابن ابراهیم باشه، این عن علی داخل در متن شده باشه، به اشتباه داخل شده باشه. خب علی تقدیر این عن علی ظاهرا در سند زائده و این یک. اما خود سلسله سندش سایر تیکه های سند، ابن قولوی خب بحثی درش نیست، بعدش عن جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد تو این سند یه جعفر ابن ابوالقاسم، جعفر ابن محمد ابن ابراهیم، انگار جعفر ابن محمد ابن ابراهیم اگه اشتباه نکنم، یک سید موسوی بزرگواری بوده که علوی موسوی یا موسایی هست که ابن قولوی ازش خیلی زیاد نقل میکنه و تو سلسله سندهای طرق زیادی در رجال نجاشی در کامل الزیارات واقع هست. و تو این مجله کتاب شیعه یا آقای الان اسمش یادم رفته یک مقاله مبسوطی در مورد در شرح حال این آقا نوشته، شخص معروفی بوده توی منابع مختلف تاریخی، اینها در اطلاعات قابل توجهی در موردش هست، شرحالش رو از این برانور جمع کرده و در موردش مقاله بنوشته. منم یه مقاله اخیراً یه تناسبی نوشته بودم، بعضی از منقولات تازه تری که تو اون مقاله نیمد اونا رو هم اضافه کردم، تو مقالم آوردم. این شخص بزرگواری هست، از البته توصیق صریح تو کتابای ما نیست، ولی جزء مشایخ پر روایت ابن قولوی هست. و ابن قولوی حالا بنابراین که حالا اینا فردا ان شاء الله ادامه سند رو صحبت می‌کنیم.
منم از صدوق
ها از صدوق نه بودن. خود ابن قولوی از صدوق مقدمه.
ما صدوق رو از قدر شد.